سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعت ایدری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که جسد یک صاحب منصب پلیس پاکستان به بزرگان قومی و مقامات آن سوی خط دیورند تسلیم داده شد. در گزارش هم میشنوید که آمریکا به ارتباط قضیه قتل خبرنگار عربستان سعودی بر تعداد از مقامات آن کشور تحریم های مالی را وضع کرده است. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. شورای امنیت ملی افغانستان خواهان افزایش حملات تهاجمی بر ضد شورشیان مسلح شد. پلیس ده ها تن را به ارتباط برخورد و درگیری اخیر بین مؤثرین پانتون کابل دستگیر کرد. پاکستان می گوید از جمله 12 محافظ سرحدی اختطاف شده ایران، 5 تن آنها توسط نیروهای امنیتی این کشور به طور مسئول نجات داده شدند. شورای امنیت ملی افغانستان خواهان افزایش حملات تهاجمی بر ضد شورشیان مسلح شده است. طارق آریان سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت از ارگان‌های مربوطه خواستند تا به هدف مسئولیت زندگی مردم و کاهش تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی حملات تهاجمی را افزایش دهند.
از اساس امنیتی خواسته شده و تصریف شده که حملات تهاجمی را علیه دشمن افزایش دهند.
این در حال است که در تازه ترین مورد حداقل 38 تن از نیروهای امنیتی صبح وقت دیروز در حمله طالبان در ولایت فراه کشته شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز اخیراً گفت که 38 هزار تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان در 4 سال گذشته کشته شدند. قمندانی امنیه کابل می گوید پلیس ده ها تن را به ارتباط برخورد و درگیری اخیر بین محصلین پانتون کابل دستگیر کرده است. حوالی ساعت 1 بعد از ظهر دیروز نخست دو محصل در لیلیه پانتون کابل روی نوبت غذا با هم درگیر شدند. سپس شماری از محصلان به حمایت از این دو تن به درگیری پرداختند. بصیر مجاهد سخنگوی این قمندانی به رادیو آزادی گفت
تعدادی از محصلین به عقب یکی استفاده شده و تعداد به عقب دیگر و بالاخره منجر به تشنج شد. زورش بر ما از تیمای ما رسیده. الاکنون یک نفر فوت شده و دو نفر هم مجروح هستند. 35 نفر کسایی که دست به تشنج دادن از دو طرف توسط پلیس گرفتار شدند.
به گفته مقامات پلیس وضعیت در لیلیه پانتون کابل ساعت 4 عصر دیروز به حالت عادی برگشت. وزارت معارف افغانستان از بازگشایی 76 مکتب و مرکز تعلیمی در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار خبر می دهد. کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت به رادیو آزادی گفت
قسمت اعظمشان مکتب هست، یک علاقه دارالمعلمی هم داشتیم و مراکز دیگه تعلیمی هم مسدود بودند. برای فعلا همه بازگشایی شدند و شاگردا به مکاتبشان میرن.
به گفته آقای حقمل با بازگشایی این مکاتب و مراکز تعلیمی زمینه آموزش برای حدود 36 هزار دختر و پسر در ولسوالی چپرهار ولایت کندهار بار دیگر فراهم شده است. بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان در حال حاضر حدود 1100 مکتب به خاطر تهدیدات امنیتی در این کشور مسدودند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اسلام آباد می گوید از جمله 12 محافظ سرحدی اختطاف شده ایران، 5 تن آنها توسط نیروهای امنیتی پاکستان به طور مسئول نجات داده شدند. این محافظین سرحدی ایران حدود یک ماه قبل در امتداد سرحدات مشترک بین این دو کشور اختطاف شده بودند. محمود فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان 15 نوامبر خبر نجات 5 تن از جمله 12 محافظ سرحدی اختطاف شده ایرانی را توسط نیروهای امنیتی پاکستان تایید کرد. آقای فیصل وضعیت صحی افراد نجات داده شده را خوب خوانده است. مسئولیت اختطاف این 12 محافظ سرحدی ایران را که تعداد از پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارمندان اداره استخبارات ایران نیز شامل آنها هستند، گروه تندرو جیش العدل به عهده گرفته است. این افراد در یک قریه در 150 کیلومتری جنوب شرق زاهدان اختطاف شدند. ایالات متحده ای امریکا در ارتباط قضیه قتل جمال خاشقجی، خبرنگار عربستان سعودی، بر 17 مقام آن کشور تحریم‌های مالی را وضع کرد. استیون منوچن، وزیر خزانه امریکا، دیروز گفت این مقامات در قتل بی‌رحمانه جمال خاشقجی دست داشته و باید با پیامدهای اعمالشان روبرو شوند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. اتحادیه اروپا در نظر دارد تا 5 تن را که در تنظیم انتخابات یکشنبه گذشته در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین دخیل بودند در لیست تحریم ها شامل سازد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه هفته آینده در پایتخت بلژیم روی این اقدام توافق خواهند کرد. انتظار می رود که تصمیم رسمی در این مورد در اواخر ماه جاری میلادی اتخاذ شود. این 5 تن شامل لیست 155 تن دیگر از شهروندان روسیه و اوکراین که اتحادیه اروپا سرمایه های آن را منجمد و بر سفرشان تحریم وضع کرده است خواهند شد. اتحادیه اروپا سرمایه های 44 نهاد و شرکت این دو کشور را نیز منجمد کرده است. اتحادیه اروپا این تحریم ها را بعد از آن وضع کرد که روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در ماه مارچ سال 2014 میلادی جزء قلمرو خود ساخت و از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری تفصیل این موضوعات را برایتان گردآوری کرده ایم. جسد طاهرخان داور، صاحب منصب پلیس پاکستان، به بزرگان قومی و مقامات آن سوی خط دیورند تسلیم داده شد. مقامات افغان میگویند
منگا پکلاکو ټکو باندې دا موضوع غندو او د دې اطمینان ورکو چې د افغانستان په خاوره کې په دارنګ مرموزو وژنو کې هیڅکله نه د افغانستان ولسونه لاس لري او نه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت.
برخی کارشناسان و فعالان افغان از حضور لشکر فاطمیون در افغانستان ابراز نگرانی کردند. چرا در این اواخر طالبان مسلح بر آن مناطق حمله کردند که در 17 سال گذشته با آن هیچ کاری نداشتند؟
طالبانو او د هزاره ولست ترمنز دا کیو تدنو چې په هزاره میش سیمو کې به طالب وسلوالو ته څه ضرر نه رسیږي.
ما با عنوان نماینده غزنی کاملا این قضیه تکذیب میکنم. هیچ توافق نوشته شده یا نانوشته میان طالب به هزاره ها وجود نداشت.
گزارش هم داریم در مورد این که امریکا به ارتباط قضیه قتل جمال خاشقجی، خبرنگار عربستان سعودی، بر 17 مقام آن کشور تحریم‌های مالی را وضع کرده است. در نیمه دوم در برنامه خاص یونسف برای کودکان میشنوید.
پیش از معرفی واکسین سرخکان از 1980 به او طرف، سالانه به تعداد 20 میلیون افراد مبتلا می شدند و از این جمله تقریبا 2 میلیونشان جانهای شیرینشان از دست می دادند.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
ما به خاطر گپای مردم همیشه زندگی خود را سرن خراب میکنیم. همیشه کوشش میکنیم مردم افغانستان که مصرف در یک چیز بیهوده زیاد کنند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. جسد طاهرخان داور، افسر پلیس پاکستانی، دیروز به بزرگان قومی و مقامات آن سوی خط دیورند تسلیم داده شد. جسد طاهرخان داور که در اواخر ماه اکتبر سال جاری میلادی در شهر اسلام آباد اختطاف شده بود، در هفته جاری در یک ولسوالی ولایت ننگرهار یافت شد. مسئولیت قتل این صاحب منصب پلیس پاکستان را ظاهرا گروه دولت اسلامی یا داعش پذیرفته است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه پاکستان دیروز پنجشنبه تایید کرد که جسد طاهرخان داور، افسر پلیس این کشور، به پاکستان منتقل شده است. این در حالی است که مقام های افغان میگویند که داور در پاکستان کشته شده است و جسدش به این سوی خط دیورند آورده شده است. وزارت خارجه پاکستان در یک خبرنامه گفته است که این افسر پلیس درست پیش در افغانستان کشته شده است. در همین حال عمران خان، صدر اعظم پاکستان، این رویداد را محکوم کرده و دستور داده است تا در مورد کشته شدن طاهر داور تحقیق صورت گیرد. از سوی دیگر اردوی پاکستان در یک بیانیه گفته است اختطاف داور از اسلام آباد و سپس برخورد مقام‌های افغان سوالات مبنی بر دخالت حلقات بیشتر از یک گروه تروریستی در افغانستان را در این قضیه مطرح می‌سازد. در این بیانیه تاکید شده است که نیروهای امنیتی افغان در راستای حصارکشی در امتداد خط دیورند و هماهنگی امنیتی در سرحد همکاری کنند تا از استفاده خاک افغانستان بر ضد پاکستان جلوگیری شود. اما مقام‌های افغان با ابراز تأسف به خاطر کشته شدن داور میگویند که او در قلمرو پاکستان کشته شده و سپس جسدش به ولسوالی مامندره ولایت ننگرهار انتقال داده شده است. حیات الله حیات والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت که جسد طاهر داور در جوار خط دیورند در 100 متری پسته نظامی پاکستان یافت شده است و افزود که داور در افغانستان کشته نشده است.
ما این موضوع را شدیداً محکوم می کنیم و اطمینان می دهیم که در خاک افغانستان در این گونه قتل های مرموز هرگز نه مردم افغانستان دست دارند و نه هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
هواداران جنبش تحفظ پشتونها به رهبری منظور پشتین دیروز در بسیاری مناطق پاکستان مظاهره کرده و اردوی این کشور را به دست داشتن در قتل داور متهم کردند. شوکت خان یک فعال سیاسی به AFP خبرگزاری فرانسه گفت چگونه امکان دارد که یک افسر بلندپایه از اسلام آباد ربوده شود و بعداً به افغانستان انتقال داده شود. والی ننگرهار بدون آن که از کسی نام بگیرد گفت باشنده های پشتونخوا می دانند که داور را کی کشته است.
افغانستان اسلامی جمهوری دولت او په ځانګړي ډول د ننګرهار ولایت
دولت جمهوری اسلامی افغانستان و به خصوص مردم ننګرهار در این مورد بسیار متاسفند، به خاطر که کار را کسی دیگری انجام داده و متاسفانه جسد را به منطقه ما آورده است. فکر می کنم که افغان ها و هم مردم پشتونخوا می دانند که داور قربانی چی چیز شد و کی او را از بین برد.
حیات الله حیات گفت در این مورد که جسد داور از سوی کی و چگونه به ولسوالی مامندره انتقال داده شده بررسی ها آغاز شده است. داعش ظاهرا در یک نامه مسئولیت قتل طاهر خان داور را پذیرفته است. این نامه یک جا با جسد وی به دست آمده است. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونها به روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی گفت که این نامه به زبان پشتو اما بر رسم الخط اردو نوشته شده است. پشتین با اشاره به کشته شدن داور خواهان حفاظت پشتونها شد و از مردم خواست که برای تقاضای حقوقشان در تظاهرات اشتراک کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برخی کارشناسان افغان در مورد حضور برخی اعضای لشکر فاطمیون در افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنها می گویند که برخی اعضای لشکر فاطمیون در افغانستان فعالیت دارند و فعالیت آنها یک تهدید به امنیت افغانستان است. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر در این مورد.
برخی سیاسیون و کارمندان پیشین دفتر شورای امنیت ملی افغانستان با انتقاد از مداخله ایران در جنگ های اخیر ولایت اوروزگان و غزنی در افغانستان میگویند لشکر فاطمیون که به حمایت آن کشور فعالیت دارد تهدید به امنیت داخلی افغانستان است. آریان شریفی رئیس پیشین ارزیابی تهدیدات دفتر شورای امنیت ملی افغانستان به روز پنجشنبه در نشستی که در پیوند به فعالیت لشکر فاطمیون در کابل برگزار شده بود گفت که هزاران افغان جزء لشکر فاطمیون بوده و برخشان در افغانستان حضور دارند.
فاطمیون به افغانستان در حال حاضر تهدید بالفعل نه بلکه بالقوه است. اکثریت اتباع افغان که جزء لشکر فاطمیون هستند از ایران ریکروت شدند، ولی یک قسمتشان در خود افغانستان هم مراجعشان در کابل، در جاهای مختلف کابل، در دایکندی، در بامیان، در هرات مشخص است.
آقای شریفی گفت در اواسط سال 2017 بین 14 تا 21000 افغان در لشکر فاطمیون موجود بوده که بیشتر در سوریه، عراق و یک تعداد اندکشان در یمن مشغول جنگ بودند که در چوکات این لشکر در این کشورها جنگیده و کشته و زخمی می شوند. در این حال احمد شجاعت مسئول مجله ختمش عمومی جورج تاون در امریکا می گوید که با کاهش جنگ سوریه فعالیت لشکر فاطمیون در آن کشور نیز کاهش یافته است. این در حال است که پیش از این نیز گزارش های در خصوص فعالیت لشکر فاطمیون و فرستادن افغان ها از ایران در جنگ سوریه به نشر رسیده و این مسئله نگرانی های را به همراه داشته است. با اساس گزارش ها لشکر فاطمیان از جمله نیروهای تحت نظر نیروی قدس سپاه پاسداران ایران است که از مهاجران افغان ساکن ایران تشکیل شده و افراد آن برای جنگ به سوریه اعزام می شوند. خواستیم نظر حکومت افغانستان را نیز در خصوص فعالیت لشکر فاطمیان در افغانستان داشته باشیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. از سوی دیگر اجمل بلوچزاده رئیس دالنشای جریان سیاسی محور مردم افغانستان در این نشست گفت ایران برای جنگ با داعش در افغانستان سربازگیری می کند.
ما وقتی رفتیم دنبال اینکه از کجاها از کدام مجاری ایران سربازگیری می کند، یک بخش سربازگیری از بین حدود 20 سربازهایی که ترک کردند وظایفشان در آموزش دادن با استفاده از روابط داشتن رهنمایی می شدند.
وی همچنان گفت که ایران در کنار سربازان قبلی از طریق شرکت‌های توریستی و سیاحتی و مدارس نیز سربازگیری می‌کرد. در این حال احمد شجاع مسئول مجله ختمش عمومی جورج تاون در آمریکا می‌گوید افغان‌هایی که جزء لشکر فاطمیان بوده و به افغانستان برگشتند در حال حاضر با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. وی تاکید می‌کند که هرگاه به این مسئله توجه نشده و از مشکلات آنها سوء استفاده شود، مشکلات در افغانستان بیشتر خواهد شد.
شنیدید که برخی کارشناسان و فعالان افغان از حضور لشکر فاطمیان که به حمایت ایران فعالیت میکند ابراز نگرانی کردند. در این اواخر طالبان مسلح بر آن مناطق حمله کردند که در 17 سال گذشته با آن هیچ کاری نداشتند. حملات اخیر طالبان بر ولسوالی‌های جاغوری و مالستان در سلسله این حملات محسوب می‌شود. انگیزه و هدف این حملات چیست؟ جزئیات بیشتر را بعد از یک وقفه کوتاه در این گزارش تفصیلی خواهید شنید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تا چند قبل مناطق مرکزی عمدتاً هزارنشین افغانستان امن‌ترین مناطق این کشور محسوب می شدند. اما اخیراً طالبان بالای ولسوالی های مالستان و جاغوری در ولایت غزنی حمله کردند. در جریان این حملات ده ها تن کشته و هزاران تن از خانه و کاشانه ایشان آواره شدند. حملات طالبان بر ولسوالی های مالستان و جاغوری این پرسش را به میان می آورد که چرا در 17 سال گذشته آنها بر این مناطق حمله نمی کردند. در این گزارش تلاش شده است تا به این پرسش ها پاسخ داده شود. عارف رحمانی یک نماینده ولایت غزنی در ولوسی جرگه افغانستان می گوید طالبان می خواهند با تصرف مناطق هزارنشین یک دهلیز را به شمال افغانستان باز کنند.
طالبان پس از اینکه کنترل خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین، زادگاه و مبدا و معهد اونها هسته، این کنترل خود را تسلیط کردند و اون مناطق روستایی و بسیار از مناطق در واقع مراکز ولسوالی ها را در اختیار خود گرفتن. حالا اینا میخواهند که از طریق در واقع مرکز افغانستان با تسخیر مرکز افغانستان، یعنی مناطق هزارنشین، غزنی، دایکندی، بامی، خود را به شمال افغانستان و شمال غرب افغانستان در واقع نزدیک بسازند. هدف استراتژیک اونا باز کردن یک کوریدور به سمت شمال هست.
به گفته آقای رحمانی، طالبان می خواهند با تصرف مناطق بیشتر به امریکا، ناتو و کشورهای حامی خود نشان دهند که آنها در افغانستان نقش تعیین کننده را دارند. اما نظر محمد مطمئن که مسائل طالبان را دنبال کرده و نظر این گروه را منعکس می کند. می گوید بین هزارها و طالبان یک توافق وجود داشت و بر اساس آن با همدیگر کار نداشتند.
حکومت
افغانستان در مناطق و ولسوالی های دوردست تا حد زیاد با طالبان در برخ ساحات یک نوع توافقات مخفی منطقوی را انجام داده است که هزاره ها در این عرصه از همه پیشتاز بودند. این توافقات زمان آشکار شد که در ولایت زابل تعداد از هزاره ها دستگیر و طالبان آنها را رها کردند. گفته می شود که با طالبان حتی در موارد نظامی افراد مسلح هزاره کمک کردند. بعد از آن که هزاره ها از این توافقات تخطی کردند، بالای آنها حمله شد. محمد امین یک باشنده ولایت غزنی هم نظر مشابه دارد. محمد امین می گوید یک قماندان ولسوالی جاغوری به نام باشی که اخیراً طالبان خانه وی را با آتش کشیدند، بین این گروه و هزاره ها یک شخص ارتباطی بود. این حرف واضح است که در 17 یا 18 سال گذشته بین طالبان و هزاره ها یک توافق خاص وجود داشت و دارد. حتی زمانی که بالای شهر غزنی حملات صورت می گرفت، حدود 1 یا 1.5 ماه قبل از آن، طالبان به هزارها اخطار دادند که بالای جاهوری حمله می کنیم یا بیایید و مسئولان تعیین شده این گروه را برای ولسوالی های جاهوری، مالستان و ناور با خود ببرید. بعد هم آنها در یک قریه مربوط ولسوالی گیلان جلسه کردند. اما عارف رحمانی نماینده ولایت غزنی در ولسی جرگه این ادعا را رد کرده، میگوید طالبان در ولسوالی قره‌باغ و سایر مناطق غزنی هزاره ها را کشته و اذیت کردند.
ما با عنوان نماینده غزنی کاملا این قضیه تکذیب میکنیم. هیچ توافق نوشته شده یا نانوشته میان طالب و هزاره ها وجود نداشت. بله، ولسوالی های مثل ولسوالی خاک‌افغان و جاغوری یا ولسوالی گیلان و جاغوری، چون اینا با هم هممرز هستند و یک حالت تقریبا پلوان شریکی دارد، میان این دو مردم خیلی حرفی وجود نداره. اما حالا طالبایی که آمدن، این طالبا از مناطق مختلف افغانستان هستند، حتی ترکیب قومی در واقع متعدد دارند. عده زیادی از این طالبا یا حداقل حامیان طالب یا جنگاورهای طالب از خارج از افغانستان هستند، ملیت ها و هویت غیر افغانی دارند.
نظر محمد مطمئن که به عقیده وی بین طالبان و هزاره ها یک توافق مخفی وجود داشت. می گوید موافقه بین آنها زمانی از بین رفت که حکیم شجاعی، یک قمندان محلی هزاره ها، بالای مناطق طالبان حمله کرد. بر اساس برخی گزارش ها توافق بین هزاره ها و طالبان طوری بود که به طالبان در مناطق هزارنشین کدام ضرر نمی رسد و افراد مسلح هزاره به مناطق تحت کنترل طالبان رفت و آمد نمی کنند. در این اواخر حکیم شجاعی که به کشتار در مناطق پشتون نشین مشهور است، از این اوامر سرپیچی کرده به برخ مناطق تحت کنترل طالبان که برای هزاره ها محدودیت وجود داشت داخل شد. این مسئله باعث آغاز جنگ نخست بر ضد حکیم شجاعی شد و بعد دامنه آن به مالستان و جاغوری رسید. اداره سرمیشت افغانستان می گوید حدود 1000 خانواده در این مناطق به جا شدند که اکثریت آنها به شهر غزنی و بامیان رفتند. به خاطر جلوگیری از حملات طالبان بر ولسوالی های جاغوری و مالستان، محمد شریف یفتلی لوی دریسیز افغانستان به ولایت غزنی رفت تا قمانده جنگ را خود مستقیم در دست بگیرد. بر اساس گزارش ها در این جنگ ها حدود 30 کماندوی افغان نسبت عدم آشنایی با اراضی محل کشته شدند. باشندگان محل می گویند که حکومت مرکزی بعد از آن که در کابل صدها تن تظاهرات را برا انداخته، خواستار نجات ولسوالی های مالستان و جاغوری شدند، به این مناطق توجه کرده است. رادیو آزادی. یک شورای نظامی مردمی در مرکز ولایت سرپل به حمایت ریاست امنیت ملی افغانستان در کنار نیروهای امنیتی این کشور ایجاد شد. جزئیات بیشتر را عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل، گزارش می‌دهد.
پس از گسترش ناامنی‌ها و تحرکات مخالفین مسلح دولت در مسیر شاهراه سرپل جوزجان، باشندگان 10 قریه به شمول پایین کنت مرکز سرپل به حمایت از نیروهای امنیتی صلاح برداشته، یک شورای نظامی مردمی را ایجاد نموده اند. عبدالقادر آشنا، والی سرپل، در جمعی از باشندگان ولایت سرپل صحبت میکرد. ایجاد این شورای مردمی را یک گام مثبت برای تأمین امنیت منطقه دادست. والی سرپل به ادامه صحبتهایش گفت:
حکومت شما، حکومت محلی، ولی از ولایت، از ولسوالی، از قریه ایتان، از کماندان ایتان، از مردم ایتان حمایت کردید. ما هم از شما حمایت میکنم. این جای خوشبختی است، همیشه نمونه مثال باشید. بعد از ایجاد همین شورا انشالله یک نمونه مثال تمام قریه جا، تمام طول ولایت های سرپل از شما نمونه بگیره، امنیت برقرار شود.
با این حال باشندگان سرپل از حکومت مرکزی نیز خواستند تا برای حمایت این نیروها از هیچ گونه کمک در قسمت تجهیز و اکمالات دریغ نورزد. تاج محمد خراسانی، عضو پارلمان جوانان افغانستان در سرپل، به نمایندگی از باشندگان منطقه پایین کنت سرپل گفت:
و این مردم با یک انگیزه وطن دوستی و با انگیزه حفاظت و حراست، اینا در مقابل اجنبی ها، در مقابل طالبان صلاح بردوش گرفته، از مال شخصیشان زمین های شخصی خود فروخته، سلا گرفتن بدون از اینکه معاش، بدون از اینکه کدام امتیاز دریافت بکنه، با مو امتیاز کم یا با اونمو تشویق ریاست امنیت ملی، اینا در پالوی حکومت محلیشان استاد شدن.
حاجی محمد حسین مهدوی قماندان خیزش مردمی در محل نیز میگوید ایجاد این شورای نظامی برای تامین امنیت محل خیلی ها مؤثر است. وای از حکومت مرکزی می خواهد تا در هر شرایط دشوار آنها را حمایت کند.
شنیدید که یک شورای نظامی مردمی در مرکز ولایت سرپل به حمایت ریاست امنیت ملی افغانستان در کنار نیروهای امنیتی این کشور ایجاد شد. طوری که در خبرها شنیدید، ایالات متحده آمریکا به ارتباط قضیه قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی بر 17 مقام آن کشور تحریم‌های مالی را وضع کرد. شماری از همکاران نزدیک ولیعهد عربستان سعودی نیز شامل این افرادند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده آمریکا تحریم‌های مالی را بر 17 مقام عربستان سعودی وضع کرد. این تحریم‌ها بالای این افراد بنابر ادعای دخیل بودنشان در قتل جمال خاشقجی وضع شدند. استیفن منوچین وزیر خزانه آمریکا بر روز پنجشنبه 15 نوامبر گفت مقام‌های سعودی که بالایشان تحریم‌ها وضع شده‌اند در قتل بی‌رحمانه جمال خاشقجی دست داشته و آنها یک خبرنگار را که در ایالات متحده زندگی و کار می‌کرد هدف قرار داده و با بی‌رحمی کشتند. به گفته وی این افراد باید با پیامدهای اعمال خود روبرو شوند. سعود القهتانی و ماهر مطرب دو همکار نزدیک محمد بن سلمان ولی عهد سعودی و محمد العتیبی که در زمان قتل خاشقجی جنرال کنسول عربستان سعودی در استانبول بود شامل 17 نفر می شوند که بالایشان از سوی امریکا تحریم ها وضع شدند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در یک بیانیه که دیروز نشر شد گفته است سرمایه های این افراد مطابق قوانین آمریکا منجمد شده و به شهروندان آمریکا اجازه داده نمی شود که با آنها معاملات تجارتی داشته باشند. این تحریم ها در حال اعلام می شوند که شعلان الشعلان معاون لوی سارنوال عربستان سعودی بر روز پنجشنبه در یک نشست خبری در ریاض گفت شاید 5 تن در قضیه قتل خاشقجی به اعدام محکوم شوند. وی افزود
قد تم توجيه التهم الى
از میان 21 مسنون اصلی بالای 11 تن اتهامات وارد شده و قضیه جنایی علیه آنها ثبت شده و این قضیه به محکمه راجع شده است. در این حال بررسی در مورد متبقی افرادی که بازداشت شده اند ادامه دارد تا عملکرد واقعی و نقششان در این قتل مشخص شود.
رادیو آزادی. حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های بین المللی که آن را جعفر احمدی مرور کرده است.
تلفات نظامیان افغان توجه روزنامه نیویورک تایمز را به خود جلب کرده است. بنوشته روزنامه از سال 2015 به این سو بیش از 28,000 افسر پلیس و سرباز افغان جان دادند. روزنامه می نویسد محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از این آمار در این هفته پرده برداشت. بنوشته روزنامه آقای غنی با این اقدام سکوت حکومتش در مورد اعلام آمار کلی تلفات نیروهای افغان را شکست. نیویورک تایمز می نویسد رئیس جمهور غنی آمار تلفات نیروهای افغانستان را در جریان هفته اعلام کرد که برای نیروهای این کشور خراب دانسته می شود. بنوشته روزنامه از 9 تا 15 نوامبر دست کم 242 تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. روزنامه می نویسد با توجه به ارقام اعلام شده از سوی محمد اشرف غنی روزانه 25 افسر پلیس و سرباز در یک هفته 175 تن و سالانه بیش از 9,000 سرباز افغان و افسر پلیس در افغانستان کشته می شوند. و نشریه آرمی تایمز به برنت تیلر شاروال یوتا توجه کرده که در 3 نوامبر هنگام خدمت در چوکات نیروهای گارد ملی در افغانستان کشته شد. نشریه به نقل از خانواده این افسر آمریکایی نوشته است که تیلر تلاش می‌ورزید تا برای دیگران آزادی به ارمغان بیاورد. نشریه نوشته است جسد تلر 39 ساله که 7 فرزند از او بجا ماندند چهارشنبه از افغانستان به یوتا منتقل شد. به نوشته نشریه کاروان ده ها موترسایکل که بیرقهای امریکا را حمل می کردند در برابر دروازه پایگاه گارد ملی منتظر بودند تا جسد تلر آورده شود و سپس آنها به بدرقه او پرداختند. تلر که برای یک سال از وظیفه‌اش به عنوان شاروال رخصت گرفته بود، نیروهای کماندوی افغانستان را آموزش می‌داد. او انتظار نداشت که یکی از سربازان کماندو که او خود آموزشش داده بود، برمی‌خیزد و بر وی آتش می‌گشاید.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. در نیمه دوم برنامه خاص یونسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه نیز آماده نشده است. اما نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شورای امنیت ملی افغانستان خواهان افزایش حملات تهاجمی بر ضد شورشیان مسلح شده است. قماندانی امنیه کابل می گوید پلیس ده ها تن را به ارتباط برخورد اخیر بین محصلین پوهنتون کابل دستگیر کرد. وزارت معارف افغانستان از بازگشایی 76 مکتب و مرکز تعلیمی در ولسوالی چپرهار ولایت کندهار ننگرهار خبر می دهد. اسلام آباد می گوید از جمله 12 محافظ سرحدی اختطاف شده ایران 5 تن آنها توسط نیروهای امنیتی پاکستان به طور مسئول نجات داده شدند. ایالات متحده آمریکا در ارتباط قضیه قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی بر 17 مقام آن کشور تحریم‌های مالی را وضع کرد. اتحادیه اروپا می‌خواهد تا 5 تن را در تنظیم انتخابات یکشنبه گذشته در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین دخیل بودند در لیست تحریم‌ها شامل کند و 4 محافظ یک محبس شهر چلیابینسک روسیه به خاطر لتوکوب یک زندانی که منجر به مرگ وی شد به 3-8 سال حبس محکوم شدند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برخی بندهای بزرگ آب در غرب افغانستان مورد تهدید گروه‌های مسلح قرار دارند. قماندانی امنیه ولایت هرات میگوید طالبان و برخی گروه‌های دیگر به حمایت شماری از کشورهای همسایه در تلاش تخریب بند سلما در این ولایتند. مسئولان امنیتی ولایت نیمروز هم میگویند برخی علاقات تروریستی تلاش می‌کنند تا مانع ساختن بند کمالخان در این ولایت شوند. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
سلما نام بزرگترین بند آب در افغانستان است که به گفته قمندان امنی هرات زیر تهدید امنیتی قرار دارد. امین الله مرخیل روز پنجشنبه برای رادیو آزادی گفت هرچند در ماه‌های اخیر کدام حمله بالای این بند صورت نگرفت، اما طالبان و برخی گروه‌های دیگر مخالف مسلح دولت برای تخریب این بند تلاش می‌کنند. امر خیل از کدام کشور نام نمیگیرد، اما میگوید برخی کشورهای همسایه برای تخریب سلما مخالفان مسلح دولت را حمایت میکنند.
مخالفین است، طالب است و یک تعداد اجیرای دیگر است که و هم به نام طالب سلاح گرفته که تایی بند تخریب کنه و از طرف بعضی کشورهای همسایه و تمویل تجهیز مشکده ای وقتهای اخیر با شما معلوم است که دوربینای شب هم به دسترس از این مخالفین قرار داده شده و زیاد کوشش میکنه که برعلاوه از اینکه بنی سلما رو تخریب کنه، اهداف شومی از جایی است که تمام پروژه اقتصادی را در استقامت زون غرب مختل بسازه.
هرچند کار بازسازی بند سلما برای بار نخست در سال 1976 میلادی آغاز شده بود، اما به علت ادامه جنگ ها تا سال 2002 متوقف شد. این بند که بالای دریای هریرود در هرات موقعیت دارد، در جوزای سال 1395 به کمک مالی حدود 300 میلیون دلار آمریکایی از سوی هند ساخته شد. سلما در کنار رساندن برق برای 250 هزار خانواده، حدود 80 هزار هکتار زمین را نیز آبیاری می کند. بند سلما یک سال پس از بهره برداری، یعنی در سرطان سال گذشته، مورد حمله قرار گرفت که در آن حمله 10 تن از نیروهای محافظت عامه کشته و 1 تن دیگرشان زخمی شدند. در حمله یاد شده 4 مخالف مسلح دولت نیز کشته شده بودند. سلما تنها بند آبگردان در غرب افغانستان نیست که با تهدید امنیتی روبرو است. 3 شب پیش مخالفان مسلح دولت بالای بند کمالخان در ولایت نیمروز حمله کردند. ولی احمد صریح، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت نیمروز، برای رادیو آزادی گفته است این حمله از سوی گروه‌های مسلح مخالف دولت صورت گرفته که در آن 5 مهاجم کشته و 7 مهاجم دیگر زخمی شدند. وی کشته شدن 2 پلیس و زخمی شدن 1 پلیس دیگر را در این حمله تایید می کند. آقای صریح می گوید هرچند در 1 سال اخیر اولین حمله بالای این بند می باشد، اما مخالفان مصالح دولت بر بخش های ولسوالی چهار برجک نیمروز حمله می کنند که به گفته وی این حملات بند کمال خان را تهدید می کند.
بند کمال خان یک بند حیاتی برای مردم افغانستان است، یک بند حیاتی برای ملت افغانستان است و تعدادی هستند که نمی خواهند بند آباد شود، نمی خواهند به خاطر قدم وارد کردن به بند کمال خان از راه گوناگون از طریق های مختلف بخواهند ضربه وارد.
کار ساخت بخش سوم بند کمال خان در ماه آپریل سال گذشته میلادی با هزینه 78 میلیون دلار آمریکایی که از بودجه انکشافی دولت افغانستان پرداخت می شود آغاز شد. مقام ها در وزارت انرژی و آب افغانستان در آن زمان گفتند که کار ساخت این بخش بند کمال خان در جریان 4 سال تکمیل خواهد شد. تا هنوز مشخص نیست که کار ساخت این بند چند فیصد پیش رفته است و در این باره آصف غفوری سخنگوی وزارت انرژی و آب نخواست معلومات دهد. ساخت بندهای آب در افغانستان همواره با نگرانی کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان به همراه بوده است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از این با لحن هشدارآمیز گفته بود که کشورش برای گرفتن حق آبی خود از افغانستان از هر ابزار فشاری استفاده می کند. پیشتر از آن حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است کشورش در زمینه ساخت بندها در کشورهای همسایه خصوصا در افغانستان نمی تواند بی تفاوت باشد. هرچند مقام های محلی در غرب افغانستان طالبان و برخی گروه های دیگر را به تهدید بندهای آب متهم می کنند، اما طالبان پیش از این گفتند که آنان پروژه های عام المنفعه به شمول بندهای آب را هدف قرار نمی دهند. در همین حال برخی اعضای شورای ملی می گویند ایران برخی گروه های مسلح را حمایت می کند تا بندهای آب را در غرب افغانستان با خطر روبرو کنند. محمد نادر بلوچ نماینده مردم نیمروز در مشران و جرگه افغانستان به رادیو آزادی می گوید کسانی که 3 شب پیش بالای بند کمال خان حمله کرده بودند به سوی ایران فرار کردند. با گفته وی فرار مهاجمان به سوی ایران نماینگر این است که ایران مخالفان مصالح دولت را برای تخریب بندهای آب حمایت می کند.
قرار گزارش هایی که نیروهای امنیتی بر ما دادند که گویا این تحرکات از طرف کشور ایران جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و پس دوباره دشمنان مردم افغانستان طرف جمهوری اسلامی ایران عقب نشینی کردند.
وزارت داخلی افغانستان به دلیل نداشتن اسناد حمایت ایران از گروه های مصالح مخالف دولت برای تخریب بندهای آب را رد و یا تایید نمی کند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی اما تایید می کند که ایران در عقب برخی پلان های شوم در افغانستان دست دارد.
عملیات شومی را که یا بعض پلان های شومی را که دشمن در افغانستان تطبیق می کند بدون شک که در او دست استخبارات منطقه وجود دارد.
ایران هم می تواند شامل این استخبارات باشه؟
دقیقاً در بعض موارد پاکستان خب 90% گفتم می تواند من بدر بسیاری موارد ایران هم.
رحیمی می گوید برای تامین امنیت بندهای آب هدایات جدی به مسئولین امنیتی ولایات شده است. به گفته وی نیروهای امنیتی به خصوص پلیس تدابیر جدی را برای تامین امنیت بندهای آب روی دست گرفته است. امیرالله امرخیل قماندان امنی هرات نیز میگوید نیروهای امنیتی از بند سلما محافظت می کنند و مخالفان مصالح دولت به هدفشان نخواهند رسید. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال در مورد بیماری سرخکان با دکتر گلاخان ایوب مسئول ارتباطات مافیات کتلوی ملی گفتشون را داریم. امید میکنم که تا پایان برنامه با ما باشید. خب دکتر صاحب، موضوع برنامه ما در رابطه با بیماری سرخکان یا میکروب سرخکان است. شما سال هاست که در این بخش کار میکنین. میشه که در ابتدا در رابطه با خود سرخکان و بیماری سرخکان یک روشنی بیاندازین که سرخکان چگونه یک بیماری میباشه؟
بله، سرخکان یک مرض بسیار کشنده و ساری دوری طفولیت است. تقریبا پیش از معرفی واکسین سرخکان، یعنی از 1980 به او طرف، سالانه به تعداد 20 میلیون افراد مبتلا می شدند و از این جمله تقریبا 2 میلیونشان جانشان، جانهای شیرینشان از دست می دادند. ولی خوشبختانه بعد از معرفی واکسین سرخکان اینمی ارقام به سالانه به 73,000 که یک بسیار یک ارقام ناچیز است با مقایسه با امو ارقام گذشته که در او زمان واکسین در پروگرام معافیت کتلوی شامل نشده بودند. باز هم این مرگ و میر و مصابیت ها در زیادتر در کشورهای هستند که رو به انکشاف هستند و افغانستان هم در میان امو مملکت ها میاید که هنوز به این مرض دست و پارچه نرم میکنند.
قسمی که شما در سخنانتان گفتین این یک مرض سوری می باشه، از یک شخص به شخص دیگه انتقال میکنه، در رابطه با نشانه ها و علائم ازی بگوین چیگونه می باشه؟ ما چیگونه بفهمیم که یک فرد یا یک طفل مصاب به بیماری سرخکان شده؟
بله، بسیار ساده است. تقریبا اگر طفل مصاب این مرض میشه، در ابتدا برشان تب بسیار شدید پیدا میشه، تقریبا 40 درجه سانتیگراد تب پیدا میکنه و به تعقیب از این سلفا و اعراض و علائم ریزش پیش اطفال و اشخاصی که مبتلا به این مرض هستند پیدا میشه و در روز دوم یا سوم تب یک رقم دناها سرخ مانند در وجودشان پیدا میشه که در ابتدا این در پشت گردن پیدا میشه و تو باز به پشت سینه و اطراف و دستا و پایا ای سرایت میکنه و تقریبا 2 تا 3 روز اینمی لکه های سرخ در بدن انسان موجود می باشه و بعد از روز سوم یا چهارم همون قسم که این لکه ها پیدا شده بودن، اول از پشت گردن و روی پاک میشه و بعد از او همون قسم که پیش آمده بود، یعنی اطراف و سینه و همه تو پس از بین میره.
قسمی که گفتین بسیار یک مرض خطرناک هم است که امکان داره که کر شوه، کسی کور شوه یا کاملا زندگی خود از دست بده. به خاطر کنترل این مرض، به خاطر کنترل مرض سرخکان کدام تدابیر را شما روی دست گرفتین؟
تشکر. ما 2 قسم برنامه داریم. یک برنامه روزمره است که تمام مراکز صحی ما مراکز ثابت برای تطبیق واکسین داریم که از طریق مراکز ثابت این واکسین سرخکان به صورت رایگان تطبیق میشه و این واکسین یک بار در 9 ماهگی و بار دوم در سن 18 ماهگی این واکسین تطبیق میشه و اگر یک طفل 2 بار این واکسین تطبیق کنه در عمر حیاتشان ما مطمئن هستیم که 100% در مقابل این مرض این معافیت پیدا میکنه. ولی بدبختانه در مملکت ما هنوز امو سطح پوشش اطفال به او پیمانه نرسیده، یعنی امو سرویان نشان داده که ما تانستیم که 60% اطفال ما تای این برنامه روزمره تحت پوشش بیاریم که این تقریبا ناقص است. از این خاطر ما هر 3 سال بعد یک کمپین سراسری را اندازی میکنیم و به خاطر کنترل این مرض و فعلا یک برنامه بسیار وسیع ما روی دست داریم. روز شنبه آینده 26 عقرب سال جاری 18 ولایت کشور این کمپین سراسری علیه مرض سرخکان آغاز میشه و این کمپین برای 2 روز مسلسل دوام میکنه و اطفال کسنشان از 9 ماه الا 10 سال باشه در این کمپین واکسین میشه.
در این کمپین چقدر اطفال در نظر گرفتین که باید واکسین سرخکان شوند؟
تقریبا در این کمپین ما 12 میلیون طفل کسنشان از 9 ماه الا 10 ساله باشه ما در این کمپین انشالله اونا را واکسین میکنیم.
خب دکتر صاحب، زمانی که والدین متوجه شد که طفلشان مبتلا به بیماری سرخکان شدن، چیگونه میتونن که زودتر تداوی بکنن؟
بسیار خوب. خو ما برتان عرض کردیم که یک مرض ویروسی است و ویروس فعلا قسم میتوکنولوژی جدید هم به این نایل نامده که برای میکروب یا ویروس سرخکان تو یک تداوی مؤثر پیدا کنه، ولی باز هم به خاطر جلوگیری از انتانات ثانوی که داخل میشه، یعنی سینه و بغل و دیگر اختلالات که پیدا میشه، به خاطر جلوگیری از این میتونه شده که برای اطفال ما دویه را تطبیق بکنیم و به خاطر تداوی از این اطفال مایات زیاد ضرور است. باید طفل برای اشخاصی که مصاب به این مرض باشند باید برای غذایشان هم توجه صورت بگیره و در پالوی از این مدوایی که به خاطر ضد تب است از او استفاده می شود. در پالوی از این باید اطفال و اشخاصی که مبتلا به مرض سرخکان هستند اونا باید گرم نگهداری شود و از همه مهمتری است که باید دایت و اطفال و اشخاص باید تجرید شود، چون این مرض بسیار ساری است. اگر یک طفل در یک اتاق سرفه بکنه و بعد از 2 ساعت او اگر طفل امو اتاق ترک بکنه و بعد از 2 ساعت یک طفل یا یک شخصی که حساس است در مقابل مرض سرخکان، یعنی یا واکسین نگرفته باشه و یا هم این مرض تیر نکده باشه، یعنی تا 2 ساعت بعد هم اگر یک شخصی حساس در او اتاق داخل شوه این مرض میتونه شده که با او اشخاص و افرادی که حساس هستند برای ازا انتقال شوه.
تو قانون هم وجود دارد در واکسین سرخکان که بالای یک شخص باید تطبیق نشود چون خطرات در پی داشته باشه.
تمام واکسینا یعنی بسیار زیاد مسئول است. در زیادتر واقعاتی که طفل یا شخصی که یک ریزش کرده باشه یا یک تب خفیف داشته باشه در او زمان این واکسین تطبیق میشه، ولی اگر تاو بسیار بلند بود و یا هم با دوری تطبیق دوری اولی ای طفل یا ای شخص حساسیت نشان داده بود باز برشان ای واکسین دوباره تطبیق نمیشه. و ای واکسین در زنای حامله در اونا هم استتباب نداره، یعنی برای از اونا هم باید ای واکسین تطبیق نشود.
تشکر دکتر صاحب. در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. در اخیر قرار است کمپاین واکسین سرخکان روز شنبه آغاز گردد. به والدین و خانواده ها چی گفتنی دارین؟ چی پیام دارین در قسمت ازی که اطفال خود باید واکسین بکنند؟
سرخکان یک چند دانه یا لکه سرخ نیست. این بسیار زیاد اختلاطات تقبال خود دارد، چون ما گفتم که میتانه شده اطفال بیخی کار بکنه، اطفال میتانه شده که اونا را دیوانه بکنه و یا هم کور بکنه. به خاطر جلوگیری همچو اختلاطات کشنده و مایوب کننده یا معلول کننده دوری طفولیت، این همی یک فرصت است که والدین باید ای را مد نظر بگیره و اطفال که سنشان از 9 ماه الی 10 ساله باشه باید در این کمپین اگر قبلا هم واکسین شده باشه برشان این واکسین را تطبیق میکنه، چون یگانه راه جلوگیری این مرض همی تطبیق این واکسین است. و بعد از ازی که اگر خدا نخواسته یک طفل مصاب این مرض میشه به خاطر ازی باز نه واکسین مؤثر است و نه کدام ادویه است که او طفل باز از مرض نجات پیدا کنه. ولی هموطنان عزیز ما بلخ خصوص والدین باید از این فرصت عظمی استفاده کنه، چون این همو تیمای سیار ما در هر قریه و در هر مسجد و در هر مکتب میره و اطفال که واجد شرایط برای واکسین باشه برای از اونا رایگان این واکسین تطبیق میکنه.
تشکر.
تشکر از شما.
عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک بسپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا در زندگی به خاطر گپ مردم خود را متضرر می سازید؟
دفاتی پدرم به این بلد نتیجه رسیدیم که باید گرده خدا بفروشم و ختم خیراتی بسا کلان کنم.
چرا برخی ها به خاطر گپ مردم زندگی را سخت میگیرند؟
ما مجبور میشیم به خاطر فامیل خود زندگی کنیم و دوستا و اینا خود. مثلا من نامزاد شدم، گفتن خوش باش و کسی نفهمه که تو راضی نبودی.
از لحاظ دینی چی گفته شده است؟
کسی که زندگی به خاطر مردم میکنه، شریعت به ریا میگه.
امروز در همین باره حرف میزنیم و آیا زندگی به خاطر مردم فشارهای روانی هم دارد؟ جواب این سوالات را در این برنامه میشنوید. مجری شما فوزیه نوری، برنامه را مهریه انوری تهیه کرده است. با ما باشید.
شنونده های عزیز، زندگی با بودهای متنوع خود معنی مختلف دارد. هر عالم زندگی را از دید خود معنی می کند. مگر یک معنی زندگی هم که نزد همه افراد قبول شده است، آن است که زندگی تحفه است از پروردگار بر ما بندگان. در ممالک دیگر هر فرد به خاطر خود و خوشی خانواده خود زندگی می کند و از زندگی لذت می برد که این طور زندگی را هم برای خود آسان می سازد. ولی در برخی کشورهای عقب مانده مانند افغانستان، مردم از زندگی چنانه که هست حظ نمی برد، چرا که در اینجا اکثر اشخاص به خاطر پسگویی و گپ مردم زندگی خود را نادیده می گیرند. فکر کردن بیش از حد به این که مردم درباره آدم چی فکر می کنند، وسواس را برای فرد به وجود می آورد. با این اندیشه که چطور رفتار کنم تا مردم خوششان بیاید. این آدم به جای این که بخواهد شخصیت مستقل از خودش ارائه کند، دائم به فکر خوب نشان دادن خودش در بین مردم است. صابر باشنده مکرورایان سوم میگوید پدرش فوت کرده بود و فقط برای اینکه جلو مردم بد جلوه نکند، کم مانده بود گرده خودش را بفروشد و آن را خرچه مراسم عزاداری کند.
ما به خاطر گپای مردم همیشه زندگی خود را سرن خراب میکنیم. همیشه کوشش میکنیم مردم افغانستان که مصرف در یک چیز بهوده زیاد کنند. فلهذا اقتصاد ما ضعیف بود. دفاتری پدرم نتونستیم که خدمه و خیراته بسیار کلان کنیم. همه جگر بسیار خون بود. به این بلد نتیجه رسیدیم که باید گرده خود را بفروشیم و خدم و خیراته بسیار کلان کنیم. در همین هنگام یکی از دوستای بسیار نزدیکم پیدا شد و با ما چند رفیق کمک کردن. آمرا نما که امی عمل انجام بتم. برای ما گفت که کار گناه هم داره، نقص جانی و مالی هم داره. میشه که به تدریج به مرضهای مزمن گرفتار شدی و از بین بروی. دیگه امو ختم و خیرات پدرم بالاخره کردیم و اگر نه حاضر بودم که امی گرده ما بفروشیم.
اما حزب الله باشنده ولایت لوگر میگوید که به گپ مردم ارزش قائل نیستم و زندگی رو مطابق خواست خود پیش میبرم.
نظر ما شخص رینی است که برای مردم باید زندگی کسی نکنه، خدا قرضدار نکنه در این مراسم مرا. نظریات مخالف پس ما شخص رینی رقم نمی کنیم که تازه چی نداریم. یه خب یک چی متفاوت است به خاطر که اگر مردم خود برابر می سازی کسی یک نفر بزن او باز حتما مشکلات پیش می آره. به خاطر که اگر او یک رقم باشه اقتصاد یک پامیر ما نسبتا از باشد کمتر باشه. به خاطر ما خود از زیر قرض حتما قطعی و اگر برابر می کنیم شاید قرض کنیم. باز کسی که به خاطر چی میره که مرا مردم ببینه که اونه به نماز میاد چین اتن کپی چی خراب است. بخاطر مردم که مردم بگه که یه رقم سی رقم شخصا من این را رد میکنم، من خودم شخصا رقم نیستم.
لیدا کارمند یکی از دوایر دولتی میگوید من و خانواده ام نیز به گپ های مردم ارزش داده و کاری میکنیم تا مردم حرفی نزند.
ما هم آماده هستم، یعنی به خاطر مردم کار میکنم، به خاطر مردم زندگی میکنم. مثلا من نامزاد شدم، من کسی دیگر خوش داشتم و میخواستم با او عرسی کنم، برعکس ما فامیل من موافقت نکردن، بلکه کسی که خودشان میخواستن با اونا نامزاد شدم و در روز نامزدی خوش باش و کسی نفهمه که تو راضی نبودی. متاسفانه در اونجا کسی بود که من او را میخواستم و وقت او را دیدم گریه گرفت و عجیب بود که فامیل من ملامت کردن که تو چرا این کار کردی، ما پیش فامیل قشقه و اینا کم آمدیم.
محال است بتوانی همه را از خودت راضی نگه داری و یا هم زندگی را نادیده بگیریم و به اصطلاح پشت گپ مردم نگردیم. به قول معروف دهن مردم را که نمیتوان بست. اما استاد گل رحمان رحمان باشنده ولایت لوگر میگوید بهتر است در هر کار عاقبت آن را بیندیشیم.
کسایی که برای مردم زندگی میکنن، کسایی که مردم دیده سیالی و شریکی میکنن، این کار بیخی کاملا نادرست است و هر کس باید مطابق با اقتصاد خود، مطابق با اون معایدات خود زندگی خود تنظیم بکنن و مطابق ازو باید حرکت بکنن. اونا میبینن که عواقب بسیار ناگواری در عقب دارن.
یکی از دلایل کاهش رضایت مردم از زندگی نسبت به چند دهه قبل نابرابری های چشمگیر است که طی این مدت ایجاد شده همانا سخنان ناسازگار مردم است. در این باره از نگاه دین مبین اسلام هم ذکر شده است که شما خوشی و خفگیتان را صرف بر رضای الله و به آرامش حیات خود انجام بدهید و نه به خاطر گپ مردم. اکنون مولوی رضوان الله صافی یکی از علمای دین در این مورد چنین میگوید:
کسی که زندگی به خاطر مردم میکنه شریعت به ریا میگه، ریا حرام است، در شریعت حرام میگه که خوب نیست. کسی که لباس میپوشه به خاطر که مردم سیل کنه که چه قسم خوب لباس است، خداوند به خفه میشه. کسی که خوب لباس میپوشه از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان شده که یا رسول الله شما کبر میگی که این کبر است، یک کس خوب لباس میپوشه خوب خانه را جور میکنه، خوب زندگی، خوب آس یا سوارلی را برابر میکنه، آیا این تکبر است؟ این ریا است؟ گفتنی خداوند جل شانه حسین است، حسنم خوش داره. خب شما به خاطر مردم این کار نکنی، به خاطر مردم، به خاطر که مردم بگویه که خوب لباس پوشیده، مردم بگویه که والا خوب خانه جور کرده، مردم بگویه که والا این بسیار زیورات پوشیده، این از لحاظ اسلام صحیح نیست.
شنونده های عزیز، شماری از کارشناسان میگویند اولین کاری که باید بکنید این است که بدانید در زندگی چی چیزه برای شما واقعا ارزش دارد، یا در واقع هدف نهایی زندگیتان چیست. در این صورت حرف مردم برایتان کم اهمیت تر از قبل می شود. قرار نیست هر کار دیگران کردند را شما هم انجام بدهید. شما خودتان هستید و بقیه هم خودشان. آقای رباتی ژورنالیست و کارشناس مسائل اجتماعی در مورد راهکارهای این موضوع چنین اشاره می کند:
در قسمت از این که یک تعداد ضرر میکشن به خاطر سیالی و شریکی و خیش و قوم و دوست و آشنا، در حالی که ایگه مطلق غلط است، عروسی میکنن تصادف خود در نظر گرفته باید حرکت کنن. وقتی که ما سر گپ مردم توجه کنیم، راجع به هر چیز یک انتقاد یا یک چیزی میگن و ما نباید پای انتقاد و حرکات از اونا بریم. قسمی که یک قصه سابقه است که میگن یک پدر و بچه را می رفتن، یک خر داشتن، تیرشان از پیش یک دوکان چند نفری نشسته بود، گفتن سعی کن خر در پیششان سر خر سوار نمیشن. بچه خواست سر خر سوار کرد، تا یک جا رفتن دیگه جای، گفتن سعی کن این بچه احمق قد سر خر سوار شد، ریش سفید که پدرش هست پیاده میره. بالاخره همی پدرم سر خر سوار شد، اردوشان از یک جای تیر شد، گفت یار سعی کن چه خر ظالم هستن، اردوشان سر یک خر مظلوم سوار شدن. اینها تمامش حرفایی است که ما نباید قبول کنیم. آن چیزی که پسند خود ماست و آن چیزی که پسند عامیانه است در حد محدودش باید کار کنیم.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه در مورد زندگی را به خاطر مردم سخت گرفتن و یا به خاطر گپ مردم زندگی کردن پارچه تمثیلی داریم که یاسمین یارمل و راتب ندیم در آن نقش دارند، تقدیمتان میکنیم.
بچی بخیر آمدی؟ چطور بود شازیه جان؟ خسارت خوشوید؟ کلگیشان خوب بودن؟
زنده باشی مادر جان، شکر همشان خوب بودن، سلام گفتن، شازیام خوب بود.
بچیم خوشمالو میشی، بگو که بخاطر عروسیتان چی گفتن، بگو که دل ما هم خوش شوه.
اشتگب نگرد مادر جان، خسار خوشویم گفت که از نامزدیتان زیاد وقت شده، مادرتان مریض است، عروسیتان کنین که در خلمی شازیه خوب میتونه کار مادر تکنه. آره دیگه مادر جان، نامزادی ما خود اوتر شده بود، من میگم که می عروسی خود خرد بگیریم و یک نکاح کنیم و دوستای نزدیک بگوییم و خیر و خلاص، چطوره؟
چی؟ ای تو چی میگی؟ مردم چی میگه؟ البته میگه بیوه بود که تو کردن، منان مردم خوردیم گل مادر خود، داروسی هایشان رفتیم، از خود سیال و شریک دارم، بیش اونا خو بینیم بریده میشه. بچه تو نکو که از گپ مردم خلاص نمیشیم، ما دو چند شیرنی خوری را داروسی نفر خبر میکنم، تو خبر داری یا نه؟
مادر پشت گپ مردم نگرد، ما زندگی به خاطر خود میکنم نه به خاطر مردم، مردم چی کنم؟ دیدی که شیرنی خوری را کلان گرفتیم، به خاطر همین گپ مردم چقدر قرضدار و گور شدیم که باش مردم چیزی نگویه، تو از قرض خلاص نشدیم مادر جان، باز میخوایی که زیر قرض گور شوم؟
بچیم کاکای دیادت است، هیچ چیز نداشت، اما داروسی بچه خود زمین خود را گرو کرد، داروسی کرد که زمین و زمان نفر گرفت، و این کار بخاطر از این کرد که مردم نگویه که عروسی بچه ایشان خوبیش نبود.
مادر، ایران خو میفهمی که بچه کاکایم بعد از عروسی چرا به کار کردن مسافر شد و رفت؟ تا که پیسه گروی را پیدا کنه و زمینایشان که آیدشان از عموز او را خلاص کنه. مادر، مردم خو نان خودم میخوره و میره. خیمون باید مثل بچه کاکایم یا مسافر شم یا که زیورات خانم خود سودا کنم و قرض بتم.
چی گفتی؟ مسافر شوی؟
چی کنم مادر؟ تو به خاطر مردم یک عروسی ساده و خلاص قبول نداری.
نه بچیم، چرا مسافر شوی؟ مدار و ندارم یک بچه وام بره. وی توبه توبه، خو گمش کن گب مردم ها چی کنم.
بی مادر جانم، مردم ها چی میکنی؟ اگر از او تشویش داری خودش نیخوری، یه همگی آمدن نان خوردن سیل کردن همه چیز دیدن. باز بسیار که میگی، خدا به تباشه و ششه نواسه تا کلان میگیرم.
خوب بچه، تو بیتر میفهمی، ما هم خوشی تو را میخوایم. گفتم باش که تو خوش شوی. گل مادر خود، همراه تو دگب شدم، چای مونده بودم، برم که همون جوش آمده باشه همونگه که دم کنم. آه بچه، برای که چای گرم میارم. گل مادر خود،
هی مادرک دلسوزم، ما به خاطر مردم زندگی کنیم یا به خاطر خود؟ خدا دگر رحم کنه.
شنونده های عزیز، این بود برنامه آشیانه که تقدیمتون شد. تا آشیانه بعد، خدا نگهدار.